جای بندم وایسته
چی نمیده نمیده خودم
ما حضور و غیاب بله تو اونجا هست منتها حالا آقا انجام میده چند روزه شروع میشه آدم بعضی وقتا اصلا میمونه چیزی کارا پیش به کارای ساده اینقدر طول میکشه. خب یه شروع کنیم. بسم الله. اول عرض کنم راجع به کلاس و جای کلاس دست من نیست، ما به دفتر میگیم. قبلا هم گفتیم، همون روز اولی هم که کلاس اونجا ما رفتیم، شما از اولش هم شلوغ بود، ما گفتیم ولی شما دید تا عوض شد دو ماه طول کشید. حالا بازم میگی حالا عوض بشه شاید دو ماه دیگه عوض کنن، شاید هم نکردن دیگه، این دیگه دست من نیست، بعد اونا که مدرسه میدن کار میکنن، دست من نیست. خب یه بسم الله الرحمن الرحیم یه جمع‌بندی میکنه مرحوم شیخ از بحثش با نراقی، چون دیگه عبارت نراقی رو نمیخوایم بخونیم، این خلاصه رو میخونیم که خلاصه بحث دستتون باشه، بعد وارد بحث جدید میشه. بحث سر این بود که اگر کسی در گفتیم در شبهات موضوعی فصل لازم نیست، از اول میتونه اصراری کنه، ولی در شبهات حکمی فصل لازمه، ولذات اگر فصل نکنه میتونه اصراری کنه، نمیتونه برایت جاری کنه. حالا این فصل برای مجتهد در آیات و بگید روایات و حجج انجام میشه، در عامی که این کار نمیتونه بکنه با رجوع به فتوای مجتهدش انجام میشه، اون مجتهد باید چه فتوایی میده به اون مراجعه میکنه. حالا اگر کسی فصل نکرد، تعلم نکرد و جاهل بود و عن جهلن رفع عمل رو انجام داد، یه بحث این بود که حکم تکلیفیش چی میشه، استحقاق عقابش چه میشود، یه بحث راجع به حکم وضعیش بود که این عمل صحیحه یا فاسده، این هم بحث حکم وضعیش بود. در حکم تکلیفی مرحوم شیخ گفت این اگر عملش غلط در آمد، غلط در آمد یعنی با اون حجتی که بعد الفصل به دست آورد، حالا عن اجتهادن یا عن تقلیدن متفاوت در آمد، اینجا استحقاق عقاب دارد، ولی اگر مطابق او در آمد، این ولو متجریست بد آدمیست ولی استحقاق عقاب ندارد، چون ایشون متجری و مستحق عقاب نمیدانست. این از اونجا مقابل قول مرحوم شیخ جناب کی بود؟ نه فاضل تو که وضعیش بود، تو که تکلیفی کی بود؟ صاحب مدارک بود. دعوای شیخ با صاحب مدارک سر این بود که این وجوب تعلم وجوب نفسی است یا وجوب طریقی و مقدمی است. مرحوم صاحب مدارک میگفت نفسی است، بعد اون حتی تعمل هم میگفت حکمت، درست حکمت عمل. مرحوم شیخ میگفت نه، این وجوب غیری یا بگو مقدمی یا بگو ارشادی و طریقی است و اون عمل علته، یعنی اصلا علت اون عمل کردنه، و همین جد اگر عملش اتفاقی درست آمد استحقاق نداره، بله بعد آدمی بوده تجربه کرده، این اون طرف. اما نسبت به حکم وضعی اینجا هم شیخ وفاقا للمشهور اومد گفت اگر این آقا تحقیق نکرد، تعلم نکرد، همینجوری عمل کرد، همینطوری صیغه عقد را به فارسی خواند، بعد که رفت تحصیل حجت کرد، حالا اگر مجتهد بود از آیات و روایات، اگر مقلد بود با تقلید از فتوای مجتهدش، بعد دید عملش درست در آمده، یعنی مطابق اون حجت در آمده، حجت هم میگفت عقد فارسی درسته، در این صورت اون حکم معاملش چیه؟ صحیحه. اگر خدمت شما عرض شود غلط در آمد، معامله فاسده. مقابلش کی بود؟ مرحوم نراقی بود، مدارک در حکم تکلیفی بود، در حکم وضعی مرحوم نراقی بود که میخواست بگه در هر دو صورت ایراد داره. در این دوتا شما دیدید که حکم تکلیفی و حکم وضعی در حقیقت با علم و جهل این عامی تغییر نکرد، این که عامی فهم نکرد و تعلم نکرد و فتوا را یاد نگرفت، این چیزی رو تغییر نداد، بلکه اون چه که مهم بود اون واقع بود، که اون واقع چیست. حالا نسبت به اون واقع، نسبت به اون حجت، ممکنه طرف به قطع برسه که کشف حقیقی میکنه حداقل به نظر خودش از واقع، یا به زن برسه که در این صورت کشف حقیقی نیست، چون تو زن جناب زن احتمال خلاف میده. کشف به امضا اشاره، کاشفیت ناقصه، بگن کاشفیت ناقصه جعلی، یعنی خود زن احتمال خلاف میده، شارع میاد بشه میگه معامله قطع کن، بین حجت قرار داد. علی‌ای‌حال کاشف اون حقیقی یا کاشف جعلی که داره، این میاد واقع رو به اون نشون میده و ملاک اون واقع قرار میده، با علم و جعل چیزی عوض نمیشه. روشن تا اینجا؟ شیخ میگه این رو من تو بر کتاب اجتهاد و تقلیدم گفتم، یکی از رساله‌های فقهی شیخ و از درس‌های خارجی شیخ، یکی مکاسبشه، یکی طهارتشه، یکی اجتهاد و تقلیدشه، و آخرین خارج فقهی هم که گفته که نصفه بود و دیگه از دار دنیا رفته، کتاب چیشه؟ صلاتشه. صلات آخریش بوده که دیگه فقه تو فقه اصول. خب یه دوره گفته سه دور، دو دور و نصفی گفته، دور سوم هم دیگه عواصف خبر واحد فوت کرده، اینو قبلا گفته بوده. علی‌ای‌حال توی اون بله تو رساله اجتهاد و تقلید دیگه، اونجا من گفتم توی این کتابی هم که الان از اجتهاد شیخ هست، اونجا بحثش هست که اجتهاد یا تقلید چیزی رو عوض نمی کنه، اون حکم واقعی هرچه بوده سر جای خودش هست. دارد که در مورد شیخ فضل الله وقتی که حکم اعدام صادر شده بود و میخواستن ببرن اعدامش کنند، اون بیرم خان ارمنی که مسئول نظمیه اون موقع بوده، میاد یه کاغذی میاره به شیخ نشون میده، میگه تو زیر این بوده که مشروطه حلال است، مشروع است، میگه تو زیر این امضا بکن، من حکم اعدام و اینا رو برمیگردم، حکم صادر شده بوده، میگه تو امضا بکن، من اعدام و اینا رو برمیگردم. بعد شیخ جواب میده، میگه مگر من بگویم حلال است حلال میشود، این جملش، مگر من بگویم حلال است حلال میشود، یعنی حکم واقعی تابع گفتن من نیست، من مجتهد وظیفه میده که از ادله بگردم پیدا کنم حکم الله واقعی چیست. تو هم چون مقلدی خود تخصص نداری به من مراجعه میکنی که من به تو بگم حکم الله واقعی چیست، بلانه من مجتهد دین سازم، نه تو مقلد. یار من اگر بگویم مشروطه حلال است حلال میشود، بعد بلند میگه سه بار میگن گفته حرام است حرام است حرام است، نه بلند ادامش کرده دیگه هر سبت که علی‌ای‌حال این جملهش که مگر من بگویم حلال است حلال میشه، این همین دکته است. یعنی در اجتهاد یا تقلید مجتهد واقع را عوض نمی کنه، واقع هم با رأی مجتهد تغییر نمی کنه. حرام خدا واقعا حلال نمیشه، حلال خدا واقعا حرام نمیشه. بله ممکنه مجتهد اشتباه کنه بعدم معذور باشه، ولی معذوریت مال مقام تنجزه، ولی حکم الله واقعی عوض نمیشه، آثار وضعیش تغییر نمی کنه. مثلا فرض کنید اگر کسی بیاد از شما سوال کنه این ربوی هست یا ربوی نیست، اجتهاد شما این باشه که ربوی نیست، حالا فرض کن نیست، بعد طبق اینم طرف بره عمل بکنید، معذور است. بر فرض این که شما رو درست انتخاب کرده، در مبادی دچار سوء اختیار نشده و اینها، شما معذور است، ولی در این حال آثار روا تو، اگه واقعا روا باشه، آثار روا تو زندگیش، یعنی آثار وضعیش نه آثار اقامش، نه تو زندگیش خواهد بود. دیگه اینو من تو اجتهاد و تقلید توضیح دادم، یه تا اینجا فهمیدی که توضیحم گفتم چی بود، که به این میگم وجوب اجتهاد یا تقلید وجوب طریقیست نه وجوب نفسی. خود اجتهاد و تقلید موضوعیت ندارد، مهم طریق الی حکم الله. ما باید بفهمیم مراد امام صادق چیست، مراد امام حسین چیست، مراد خداوند چیست. اون چیزی رو که فهمیدیم آخرش طبق حجج شرعیه، این رو هم خودمون عمل کنیم، هم دیگرانی که میخوان عمل کنن به اونها بگیم. الان ما نمیتونیم چیزی رو عوض کنیم و اون مرادم با گفتن ما تغییر بگیم نمی کنیم. من یه نکته اینجا هست که تو اجتهادات مفصل پیش میاد اینجا.
خب
آقا من تا دیروز مقلد یک مرجعی بودم جناب شیخ انصاری. اون مرجع میگفت مثلا نماز جمعه حرام است، نماز مثلا جمعه واجب است اصلا. تو این داری میگی منم میرفتم نماز جمعه میخوندم، خب ظهرم دیگه نمیخوندم چون میگم مجزیست همون جمعه رو میخوندم دیگه، ظهرم نمیخوندم. بعد اون مرجعم فوت کرد، مقلد مرجع دیگری شدم. این مرجع دوم میگه نماز جمعه اصلا حرام است مثلا، یا مجزی نیست لااقل، اینو که الانم میگم مجزی نیست، بعد زور بخون. شما که گفتی با اجتهاد واقع عوض نمیشه، خب پس در واقع اگر نماز زور مجزی نبوده تمام اعمال قبلی من باطله، درست میگم؟ همه قبلی ها باطله، اگرم مجزی بوده الانی ها باطله، بالاخره یکیشون دارن اشتباه میگن دیگه، اگه هر دو اشتباه نگن و واقع شیعه ثالثی باشه بالاخره یکی از اینا قطعا داره اشتباه میگه. اینجا چی میشه دکلیف؟ فهمید مسئله رو؟ شما که میگید اجتهاد موضوع شما که میگید اجتهاد موضوعیت ندارد طریقیت دارد، خب پس اگر من به اجتهاد مجتهدی عمل میکردم بعد به اجتهادی ضد اون اولی رسیدم، تکلیف چی میشه؟ باید همه اعمال عاده کنم؟ مرحوم یه صلواتی فرستید. مرحوم شیخ تو اجتهادات مفصل گفته، اینجا اشاره کرده، من کاملش رو میگم اگه خواستید ببینید همون رساله اجتهاد طلب شیخ انصاری تو این نرم افزار فقه هم هست مال نور، اونجا هم هست نور. اونجا مفصل گفته دیگه علل قاعده همین بود، یعنی ما میگفتیم الان که مجتهد جدید تو که به نظر تو این فعلی علمه دیگه، فرضیده گفت که نماز ظهر مثلا مجزی، نماز جمعه مجزی نیست، شما کشف میکنی که اعمال قبلی در واقع درست نبوده، باید همه رو چکار کنی؟ اعاده کنی. علل قاعده همین بود. یا اگر خودت مجتهدی تو روایت بررسی کردی قبلا به این نتیجه که نماز ظهر جمعه کافی است و شما نماز جمعه میخواندی، ظهر هم نمیخواندی، اما یه دفعه رفتی سر کلاس یکی از شاگردای اشکالی کرد، رفتی بررسی کردی نه اشتباه بوده حرفت، نماز جمعه مجزی نیست، علل قاعده الان که فهمیدی مجزی نیست تمام اون روزایی که نماز ظهر نخوندی رو باید قضا بکنی، باید دوباره بخونی. علل قاعدهش همین بود که شما باید مقتضای فتوای جدید کلن عمل بکنی. منتها توی قضیه اجتهاد و تقلید یک اجماعی وجود داره، یه دلیل خاصی وجود داره که نمیذاره ما طبق این قاعده عمل بکنیم، و الا اگر علل قاعده بود میگفتیم همه اعمال قبلی را اعاده کنیم، اونایی که به خلاف مجتهد جدیده. اما اون اجماعی که وجود دارد دال بر این خدمت شما هست عدم نیاز به اعاده، او باعث میشود که ما حکم به اعاده نکنیم، ولی علل قاعدهش همین. مرحوم خدمت شما هست میرزای قمی مقابل ما بوده، ایشون فکر میکرده که اگر فعلی از روی اجتهاد یا تقلید صادر شد این دیگه ربطی به قبلی ها علل قاعده نداره ها، اینجوری فکر میکردیم و مال الان به بعد. منتها همونطور که گفتیم نه، علل قاعده ربط داره، اجتهاد لاحق چون بخواد کاشف از واقع بشه علل قاعده میگو عمل قبلی هم مجزی نیست، ولی چون اجماع وجود داره میگیم اعمالی که تا حالا طبق فتوای مرجع قبلی انجام داده نیاز به اعاده و قضا نداره. این هم مطلب دوم. بعد خب غافل بودن یا نبودن واقع را عوض بگو نمی کنن، غایت الامر غافل بوده
اگر این غفلت ناشی از سوء اختیار خودش نبوده معذوره، اما حکم وضعی صحت و فساد که عوض نمیشه، اون تابع واقع، یعنی با غفلت من که حکم الله واقعی عوض نمیشه. غفلت در نهایت اگر از سوء اختیار ناشی نشده باشه معذوریت میآورده. یعنی این آقا تو علل قاعده ها، این آقا تو مقطع زمانی معذور بود، درسته؟ اما این که حالا که فهمید که اشتباه میکرده اعمال قبلش اعاده و قضا نخواد، این خلاف قاعده است، چون بلاک واقعه. الان فهم مثل چی؟ من به ایشون 1,000,000 تومان بدهکار نیستم و فرض 1,000,000 به ایشون بدهکارم، درست شد؟ فرض میکنیم بعد غافل شدم، یادم رفته و غفلتم ناشی از سوء اختیار من نبوده، درسته؟ الان یادم افتاد، الان که یادم افتاد چیکار کنم؟ بعد بکنم، بعد برم اون پولو بدم. غایت الان من تا حالا نمیدونستم یا غافل بودم، ریششم سوء اختیار خودم نبود، معذور بودم. اما اینطور نیست که اون دین واقعی به خاطر غفلت من چی شده باشه؟ بگید تغییر کرده باشه. تنجز مال بحث اقامه برادر من، در صحت دخالت نداره. احکام بله تنجز نداشته، لذا اون مستحق اقام هم بگو نبوده. اما این که صحیح باشد یا فاسد باشد، این تابع اونیست. لذا همون جمع شیخ گفت این جمله رو و ما هم همون جمع اول مرحله حکم گفتیم که اگر کسی اینجور شد ولو حرمت واقعی سر جاش هست، بودا این مستحق اقام نیست چون منجز نمیشه. شیخی چی داشت؟ تنجز یه بحث، صحت و فساد یه بحث دیگه است. شما هم بپرس بعد بریم مطلب بعدی.
تعلق کرده با قلعه دیگه تعلق کرده با اونی که مشتهدش نظرش عوض شده، یه فرق بینشون نشد چون با ترک تعلق
فرق توی سوء اختیار و عدم سوء اختیار
حجت نداشته اون با تقلید.
عزیزم میدونم این در معذور در معذوریت یا عدم معذوریته، اونی که ترک تعلق کرد و ترک تعلمش منشأ غفلتش شد، این استحقاق عقاب دارد. از کی؟ به قول شیخ انصاری از همون زمانی که ترک تعلم کرد و به خلاف واقع افتاد. اما این و اونی که نه طبق حجت عمل کرد، او چون خطاش ناشی از سوء اختیار خودش نبوده معذور است. اینا همه در معذور بودن یا نبودن در اون مقطعه، اما در هر دو چون عمل مطابق با واقع نیست، اینا مستحق عقابن. یه وقت من حواسم هست که بدهکارم، اعتنا نمی کنم، یا عدم الاعتنا ناشی از سوء اختیار خودم مستحق عقابم، نباشم نیستم، اما در هر دو صورت من به ایشون بدهکارم. هر وقت فهمیدم باید بدهیم رو بدم، اون بدهی و واقع تغییر نکرد. این از این یه اشکال دیگه کرده. پس اینو اینجوری حل کرد که علل قاعده همین طور بود. ما مثل میرزای قومی نمیگیم قاعدش این بود که تأثیر نداره، نه کاشف بود، منتها خب اجماعی تو قضیه اجتهاد و تقلید هست. میرزای قومی همین موارد فتاوا رو که دیده بر همین اساس گفته این صحیحه، دقت کردید؟ حالا که این موارد فتاوا اجماع رو نشون میده، قاعده اولیه رو نشون بگو نمیده. اما حرف دیگه، بعضی ها گفتن آقا اینو بعضی هم قبل از اون پرسته بودن که اگه این حرف شما درست باشه و اینا طریقیت داشته باشن، اصلا ما نمیتونیم هیچ معامله ای بکنیم. من میام معامله بکنم، میرم از آخوند محلمون یا فوقش مرجع تقلیدش استفتا میتونم، آقا این معامله ربویه یا ربوی نیست؟ میگه ربوی نیست، برو معامله کن. خب از کجا معلوم درست گفته؟ شاید اشتباه میکنیم. این که اگه قرار باشه این مراعا باشه به واقع، پس من هیچ وقت نباید قصد معامله بکنم، قصد انشاء معامله هیچ وقت نباید اتفاق بیفته، چون همیشه این شک داره که این مترتب اثر است یا نه. از امام زمان که نپرسیده که بگی اشتباه نمیگفتی، از هر کی بپرسی، هر مجتهدی که اجتهاد میکنی، خب اینم تا آخرش که قسم حضرت عباس نمیتونه بخوره که تمام این فتاوای من درسته، میگه ادله این اقتضا رو میکنه. اما اینکه حالا واقعا هم درست باشه که ممکن اشتباه باشه. به قول آقا ضیاءالدین عراقی میگه که ازش نقل کردن گفته اول رساله میسن عمل به این رساله مجزی و مبره زنده است. میسن آنچه در این رساله آمده است حکم الله واقعی است، که اگر کسی بنویسد همین نشون میده این مجتهد نیست، همین نشون میده که مجتهد نمیده مجتهد اجتهاد طریقیت داره. علی ای حال وقتی که شما میگید ملاک واقعه، خب بعد من هیچ وقت نمیتونم قصد کنم، چون همیشه شک دارم که به واقع رسیدم یا بگید نرسیدم، پس ترتب اثرم نباید انجام بشه، قصد اتفاق نمیفته، عقودم کتابه قصودم، پس نه مردم ازدواجشون درست میشه، نه طلاقشون درست میشه، نه بیعشون درست میشه، چون اینا همهشون آخرش یا مجتهدن که اجتهاد خودشونه، خب یا ممکن که اشتباه باشه، یا مقلدن که اجتهاد مرجعشونه، اونم یا ممکن که غلط باشه. شک در ترتب اثر همیشه هست، شک در امضا اشاره همیشه هست. اشکال رو فهمیدید؟ شما به جای شیخ اعظم باشید به این مستشکل چه پاسخی میدید؟ چی بگید؟ بعد الان قصد مقابل است، اینو بخواید خب همون زمان هم که کشف نشده احتمال اشتباه میده، بذار شک داره که این امضای شهی داشته باشه نشته باشه، کدوم اثر؟ ببینید یه اشتباهی طرف کرده، ما درست همون زمانم که داریم این کار رو انجام میدیم به اون خیلی وقتا غالب اوقات یقین نداریم که حکم الله واقعی بگید همین باشید، اما در عقد و معاملات مردم قرار نیست که قصد حکم الله واقعی بشه که بگید چون حکم الله واقعی رو شک داره نمیتونه معامله کنید، در معامله قصد اثر اون معامله میشه، اما نسبت به این که این امضا شده یا نشده باید حجت داشته باشه، بحث اون مال حجیته نه مال قصد معامله، دقت میکنید؟ یعنی این که تا قصد نکنه معامله اتفاق نمیفته، قصد مال اثر معامله است، اما اون حجیت مال واسه امضا اشاره، اینا دو امر جدا. الان قماربازا قصد انتقال ملکیت میکنن، میگه من بردم پول بده به من، قصد انتقال ملکیت میکنه، اما این عقد امضای شرعی نداره، پس حجیت و اون امضای شرعی رو هم بر اساس حجیت و عدم حجیت عمل میکنه. این جمله مرحوم امام خمینی که ما مکلف به وظیفه ایم، نه علتش همینه، ما اگر وظیفه رو درست تشخیص داده باشیم و اگر به حکم الله واقعی رسیده باشیم نتیجه هم به دست میاریم، چون اون حکم الله واقعی به اصل مسائل و مفاسد واقعیت، خب پس اگر ما درست تشخیص داده باشیم همون هم عمل کنیم مصلحت واقعیه رو به دست بیاریم، مفسده واقعیه هم دوچار نمیشیم. اما به هر حال ما که امام معصوم نیستیم، ممکنه تو استنباطمون اشتباه بکنیم، اگه اشتباه کردیم خب به واقع نمیرسیم، لذا به نتیجه بگیم نمیرسیم، ولی میتونیم این رو بگیم که ما در هر دو صورت به حجت شرعی عمل کردیم، پس به وظیفمون عمل کرده ایم، حالا غلط هم در بیاد وظیفه ما عمل شده ولو به واقع نرسیدیم. مثل قاضی میبیند که داره قضاوت میکنه، خب این که قضاوت میکنه بر اساس مدارک و شواهد قضاوت میکنه، علم غیب که نداره، تا ظهور امام زمان کسی بر اساس واقع قضاوت نمیکنه. انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان، حتی بر واقع نمیشه قضاوت کرد، اون بینه و مدارکه. حالا ممکنه کسی ذی حق باشه ولی نتونه مدارک و مستندات را ارائه بده، یا کسی ذی حق نیست ولی یه وکیل پدر سوخته تر از خودش داره یه جوری مستندات و مدارک رو ارائه میده که در دادگاه جانب حق رو میگیره، طبق بینه به رفع اون حکم میشه. اینا ممکنه، اون قاضی نمیتواند بگوید من هر آنچه که حکم کردم به واقع بوده، هر ذی حقی را به واقعش رساندم و هر کی نبوده نرساند، ولی میتواند بگوید من طبق وظیفه عمل کردن، اینو میتونه بگه. حالا اگر درست هم تشخیص داده باشه به واقع هم رسیده، نکرده باشه نرسیده. بنابراین اون چی که در معامله مطرحه، دست واقع و حکم الله واقعی نیست که با شک در حکم الله واقعی دست در معامله محقق بگید نشود. این ربطی به اون نداره، این اونی که هست، بلکه قصد اثر اون معامل است. اما اون بحث امضا اشاره که شما میگی، اون حرف جداگانه است و در اونجا ما طبق وظیفه عمل میکنیم. غایت الامر اشتباه کردیم، مساله رو از دست دادیم، مفاسد رو دوچار شدیم، به اون نتیجه نرسیدیم، ولی قطعا به وظیفه مون عمل کردیم. اینم راجبه این و لذا اون مفسده را دوچار بشیم. بله و مصلحت را
توی
احتمالش را بیم. امام زمان میداند، اینو شیخ مفید داره، میگه که اعلمیت حقیقی را امام زمان میداند، چون مهم از همه این بحثانه که ما چقدر میتونیم اون مراد معصوم را پیدا کنیم. انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلامنا، هرچی میتونیم به اون معانی بیشتر برسیم، ضریب خطا بیاد بایدن بالاتر. و بعد به قول شیخ مفید، اونی که اعلم حقیقی میشن امام زمان است، چون میداند که مثلا میگوید این مفید 20% اشتباه داره، اون دیگری 30%، اون آقا که اصلا همش اشتباه گفته از اول، هیچیش، این کمتر اون بیشتر، اون میشه علمه تحقیقی. ولی اثر واقعی هم تابع اونه، درست شد؟ منطقه ما چون به واقع دسترسی بگید نداریم، یعنی دسترسی نداریم، یعنی مستقیما نمیتوانیم، معصوم که نیستیم، طبق حجج عمل میکنیم، مطمئنن وظیفه را تشخیص داده ایم. هم حالا حکم الله واقعی چقدر درست باشه چقدر نباشه، خود دیگه برمی که ما چقدر در استنباط اون واقعا خطا کرده باشه شاید نکرده باشه. تو قطع هم هست بر. در قطع هم در نخیر هیچ رب داری هیچ رب، فقط یه اشاره بکنم، پارسال نبودی اینا رو گفتم، حالا بگر جزوه هاشیه رو ببین، تو جزوه هاشیه لاغل اومده در قطع ادعا نمی کنی، ولو ادعا نمی کنی فی نفس الامر حکم الله واقعی همینه، که اگر کسی بگوید به قول امام اشتباه است، چون ممکنه قاطع واقعا دچار جهله، اون چه که هست قاطع خودش احتمال خلاف نمیدهد، و چون احتمال خلاف نمیدهد این قطع براش حجت میشود و معذریت دارد و کاشفیتش اند خود قاطع است. بل لزوما فی نفس الامر بگو کاشفیت داشته باشه، فلسفی که حساب دیگه است، فلسفی راه دیگه است، قطع نیست اونجا، اونجا کاشفیت از واقع معیارش علم حضوری است، چون در علم حضوری خطا معنا بگو ندارد. بعد هر جا معرفت نظری به بدیهی و از بدیهی به علم حضوری ختم شد، اینجا قطعا اشتباه بگو نیست. اما اگر به علم حضوری ختم نشد، اینجا ممکن اشتباه باشد ولو حجت باشد. مثلا یه یقین به المعنى الاهم داریم، یه یقین به المعنى الاخص داریم. ما تو فقه اصول با یقین به المعنى الاهم کار داریم، چون با حجیت کار داریم. اما توی فلسفه و معرفت شناسی با یقین به المعنى حالا فلسفه اسلامی منظورمه، با یقین به المعنى الاخص کار دارن که بازگشت به علم حضوری کنه و کاشف باشه، و اون اخص از این چیزیست که ما توی اصول میگیم. دقت کنید این را خود فرق کنید که ما اینجا دنبال حجیتیم و این اهم است از اون بحث کاشفیت. اون کاشفیت فقط جایی میشه که بازگشت به علم حضوری بکند که خطا ناپذیره، دیگه اونو خواستید دیگه اصول نمیشه. مراجعه کنید کتاب حالا دم دستیش معرفت شناسی های استاد ما های حسین زاده، اونو اول ببینید، بعدش آموزش فلسفه های مصباح، همین بحث علم حضوری و اینها. اینجا ما رو حجیتی، بحث کاشفیت حرف دیگریست، ولی دوست داریم به واقع برسیم، ولی نمیتونیم بگیم حتما به واقع رسیده ایم. خب اون دیگه الان بحث فلسفی دیگه بحث باریست که علم حضوری خطا ناپذیر خطا درش اصلا معنا نداره چون انکشاف خود واقع دوئیتی بین ذهن و عین نیست باشه برای فلسفش خطا در تفسیر علم حضوری اتفاق میفته ولی در خود علم حضوری خطا معنا نداره و محسن و واضح کرده صفحه 428 چون دیگه حرف نراقی قائل ندارد و تقریبا تاریخی است همین محصل را میخوانید که خلاصش خلاصه مازکرنایی بود که اندل اون سه صفحه حرفای نراقی و نقد کلام نراقی اندل فعل صادر من الجاهل این باقید باقید میشه خبر اندل اندل فعل صادر من الجاهل باقن علا حکم الواقعی حالا از تکلیفیه و الوضعی تکلیفی و وضعی نفسه چی میشه؟ صفت حکمهی میشه اون فعلی که صادر شد از جاهل جاهلی که ترک کرد تعلم را تعلم نکرد یا نه تعلمش غلط در آمد درسته هر دو ممکنه این فعلی که از این جاهل صادر میشه فعل باقی میماند بر حکم واقعی اون فعل حالا چه حکم تکلیفیش یعنی وجوب و حرمت و استحباب و کراهت چه حکم وضعیش به قول شیخ فضل الله مگر من بگویم حلال است حلال میشود حلال واقعا باشد حلال است چه من بگم چه نگم نباشدم نیست باز چه من بگم چه نگم فعل به اون حکم واقعیش واقعیه فَإِذَا لَهِقَهُ الْعِلْمِ قَسْت اوه زن حالا این زن اجتهادی باشد اوه تقلید اجتهادی سفر زن وقتی که ملحق شد به اون فعل قسط یا زن معتبری حالا چه اجتهادی رفت و ادله گشت پیدا کرد یا تقلید بعد از فعل رفت از مرجع سوال کرد اون فتوا رو گفت فَإِذَا لَهِقَ چی را؟ فعل صادر از جاهل را رفت عقد به فارسی خود بعد حالا برید بپرسید ببینید میشه یا نمیشه فاذا لحق این فعل صادر از جاهل علم را یا علم یا لحق زن را زن حالا اجتهادی یا تقلیدی فاذا لحق کانه این جواب ازاه وقتی ملحق شد این طریق این اون طریق بگید قطعی یا زندی این طریق کاشف می شود حقیقی هم اگه چی باشه؟ قطع باشی به حقیقی اندل قاطعه ها او جعلی هم یعنی جعل شارع می خواد اگر چون در قطع جعل معنا نداره اگه جعل بکنه همونی رو که قطع داشته میشه تحصیل حاصل اگه جعل بکنه مخالف قطعت را میشه تناقض اندل قاطع دقت کنید نه تناقض شیخونا پرسیدی فی نفس الامر که بعضی گفتن تناقض فی نفس الامر پیش نمیاد چون ممکنه جهل مرکب باشه ولی خود قاطع چون احتمال خلاف نمیده تناقض اندل قاطع میشه اینو مرحوم شهرانی خوب توضیح داده و خواستید مراجعه کنید اونجا خب انا حالهی هیر از صدور ازا لحقه این فعل را قطع یا زند اجتهادی و تقلیدی این طریق قطعی یا زندی حالا یا کاشف حقیقی میشه اگه قطع باشه یا کاشف جعلی میشه اگه زند باشه چه اجتهادی چه تقلیدی فرق نمی کنی لفظش چی بود؟ مرتب کاشفن انحالهی انحالهی متعلق به کاشفنه این طریق کاشف میشود از حال کی؟ جاهل هین از صدور یعنی کشف میکنه که اون عقد فارسی که خوندی درست بود یا غلط بود حالا که کشف کرد فیعمل به مقتضا من کشف حالا که فهمید بعد طبق من کشف عمل کنه اگر اونی که انجام داده بود با این من کشف یکی در آمد که فهوال مطلوب اگر متفاوت در آمد اون قبلی رو بذاره کنار از نو مثلا صیغه عقد را بگید بخواند اگه کاری هم کرده اون وقتی هم شبهه بوده اون هلیت نداره. نه حالا دو جور شما داریم بگیم، زنا به این نمیگیم چون بچه میشه وقتی به شبه منتا اگر مقصر بود زنا نمیشه، زنا که وضعیه. اگر مقصر بوده استحقاق بگید عقاب داره، چون روشه سوء اختیار خودش بوده. اگر نبوده قاصر بوده استحقاق عقاب بگید نداره. این ببین بحث اینه که بچه بعد اگه ولد و زنا بشه ارث نمیبره. خب این الان ولدش وقتی به شبهه میشه، این که مقصر و قاصر نیست. مقصر و قاصر رو به لحاظ کی میگی؟ بگو. اون کسی که این کارو کرده میگه دیگه، اون واسه عقاب و عدم العقابش میگه که از سوء اختیار باشه باشه. بل ترقی میکنه اصلا بالاتر از این، کسی که از یه مرجعی تقلید میکرد بعد مرجع رو عوض کرد، مرجع حرفی خلاف مرجع قبلی میزد، یا مجتهد بود تا حالا طبق اجتهادش به یه مبنا میرسید، الان نظرش عوض شد به مبنایی عکس مبنای قبلی رسیده، میگه بله حققنا در مباحث اجتهاد و تقلید که عند الفعل الصادره من المجتهد یا من المقلد ایزن، این هم همانند فعل صادر از کی؟ جاهل. بالا جاهل گفت دیگه. حالا این هم باقیست علا حکم هل واقعی، با فتوای مجتهد چیزی عوض نمیشه، واقع عوض نمیشه. فعضا لحقه چی را؟ اون فعل صادر را، اجتهادی که مخالف بود با اجتهاد قبلی کانه نقشش چی میشه؟ جواب ازاست. ازا لحقه او اجتهاد مخالف کانه، این اجتهاد مخالف کاشف از حال فعل هین از صدور، این اجتهاد مخالف کاشف از حال فعل میشه، لذا باید عمل کنند به مقتضای منکشف. فقط یه نکته تو کتاب اجتهاد تعمیش داره اینجا نگفته که اینم باید یاد بگیر ولی ناقص میشه، و اون این که این علل قاعده است، اما تو خصوص بحث تقلید با اجماع داریم بر عدم نیاز به اعاده و قضا. خب چون دین اجماع داریم طبقه او میگیم اعاده لازم نیست، ولی اگر اجماعی نبود ببینیم همه اعمال قبلی که فرق میکنه رو باید اعاده کنیم. خب این حرف ماست، همینطور وزش همینطور نه دیگه، این اجماع جلوشو میگیره برد چون علاقه بشه این رأی مجتهد قبلی عمل کرد. نه این به این برمیگه که شما تقلید از میت رو مجتهد جدید اجازه بده یا نده. اونی که اجماع ثابت میکنه تا الان نمازایی که خونده اعاده لازم بگید نده. آره اجماع علل قاعده باید میگفتیم قبلی هم اعاده کنه، این رو بگید. اون حرف شما به این برمیگرده که حالا مجتهد جدید اجازه بده و نقل از میت را یا نده، یا اگر اجازه بده در ظرف عمل اجازه بده یا مطلقا اجازه بده. دقت کردید؟ این حرف ما بود. پس این اجماع رو تو اشاعه تقلید داره اینجا نگفته، اینو یادداشت کنید یادتون باشه. این حرف ما خلاف جماعتی است مثل میرزای قمی که خیال کردن که فعلی که صادر شده از روی اجتهاد یا تقلید، اگر اون فعل مبتنی بر دوام و استمرار آثار باشه، ببینید مثلا عقد نکاح رو یه دفعه میخونن اما اثرش تا پایان عمر شما باقی است، هی میان سراغت میگن این کار بکن اون کار بکن، درسته؟ این استمرار و دوام اثره. میرزا گفته کسی که یه بار عقد میخونه اثرش کار دائمی باشه، این اگه بعد از نظر مجتهدش عوض شد تو عقد قبلی اثر نداره. این حرف درست نیست، علل قاعده درست نیست. حالا اجماع داریم حرف دیگری است. ما خلاف جماعتی مثل میرزای قمی میگیم که خیال کردم که فعلی که صادر بشه از روی اجتهاد یا تقلید، اگر اون فعل مبتنی باشد بر دوام و استمرار آثار، مثل عقد نکاح که اثر زوجیتش دائمی است، عقد البیع که اثر ملکیتش مستمر است، لا یؤثر در کی؟ در اون فعل الاجتهاد اللاحق، میرزا گفته اجتهاد بعدی در اون فعل اثر نمیذاره. ما گفتیم اینجوری علل قاعده اینجوری نیست و تمام کلام فی محله در رساله شده. البته اوسق هم در بحث اجزای قبلی زلوک و وضعی اینو بحث کرده که سم اگه خواستد اینو به اوسق مواجه کنه. این آخری هم بگم نمونه چون گفتم اشکال این بود که اگه این حرف شما درست باشه پس هیچ کس تو معامله نمیتونه قصد معامله بکنه چون همیشه احتمال میده که شاید اشتباه باشه. ربما یتوهم الفساد فی معاملت الجاهل، چرا که اینطوری همیشه جاهل شک دارد که متعتب می شود اثر بر مایوق او یا نه. فلا یتعتی از جاهل قصد انشا در عقودش و ایقاعاتش. اینو گفتن وقتی در این توهم اشکال داریم که چی رو قصد می کنه طرف؟ اثر معامله رو قرار قصد کنه، نه صحت و بطلان شرعی را. اون امر دیگریست و اون امر دیگر هم باید طبق حجت عمل بشه. درسته آقا جان؟ وقتی که قصد انشا صرفا حاصل می شود با قصد تحقق مضمون اون صیغه عقد. مضمون صیغه عقد چیه؟ مضمون صیغه عقد مثلا انتقال ملکیت تو بیع، زوجیت تو نکاح، اینو قصد میکنه. و هازا یعنی کی؟
این
تحقق به مضمون صیغه حتی با قطع به فساد شرعی هم حاصل میشه، مثل قماربازا. چه رسد به شک که در بگید تحقق فساد شرعی، یعنی بحث فساد شرعی و امضا و عدم امضا یه مسئله است، اون قصد ترتب اثر یه مسئله دیگره. علاترا، این علاترا باید که گفت هازا، این تحقق مضمون صیغه یحصل حتی با قطع به فساد. دیگه کوری نمیبینی که مردم قصد میکنند تملیک را در قمار، قصد میکنند بیع مغصوب را و غیر قمار و بیع مغصوب را از بیوع فاسده. پس قصد مال اثر خودشه، ربطی به امضا نداره، امضا مال بحث حجیت و عدم حجیته. والحمدلله رب العالمین. گفتش که تو ذهن معاینه که میاد گفت هیل الالتفات تکلیف نداره، بعدش هم که التفات داره اینو گفته بود. این در حقیقت حضور زیاد هست پای مدل نیست مدل نیست شده فردای شد
اشکال امروز بگم امروز میشیم اشکال خلاصه اشکالی میشه دیگه.
بله که این اثر معامله رو قصد میکنه نه اثر شرعی و
اجتماعی. درست نشون نه
خب اینو قبلا گفته بود این یوم شرعی و تشم به این بحث که من اصلا کاری به بحث خدمت شما عرض شدم بگم این قفلت و طلب قفلت ندارم. من میتونم بگم هر کی تعلم تکالیف کرد این استحقاق قابل چه مشروع به شروط در ارتباط باشه چه نباشه. اینجا بود دیگه چه گفتش که آقا این هیرن انتفاق شرط استفاده نداشته، اینجا میگه ولو نداشته باشه ولو نداشته
باشه. من اینجا خوندش معاملات کجا اومدش درس دیروز نبودم
دیروز از شما تا اینجا خوند کجا سنان تو کجای من که بعض المعاصرین حیث و عداله دیروز تا اینجا خون
بعد گفت این مهم نیست اصلا نکنیم
محسن اومد
از شما تا کجا بس کردید؟